بیمار در ارتباط هست، باید براش سازوکار مناسب داشته باشن و واقعیت هم باید همون میزان ارزی که تخصیص پیدا میکنه همون میزان و بیمه در اختیار مصرف کننده قرار بده. به هر حال مصرف کننده اینجا نباید متضرر بشه بیش از این. آقای دکتر یه سوال حاشیه‌ای ازتون بپرسم، چون ما وقتی راجع به دارو صحبت میکنیم از زن شنونده ما کمبودا رو مطرح میکنن، الان فنیتوئین وضعیتش چیه برای سر؟
خانم دکتر خانم علوی عذرخواهی میکنم، ما معمولا کمبودهای دارویی رو تقریبا در تمام ادوار سازمان غذا و دارو داشتیم. یعنی میخوام به شما بگم که به هر حال بعضی از مواقع بعضی از اقلام مثل همین فنتانیل کامپال، خب به هر حال یه دارویی که نسبتاً مصرفش نسبت به داروهای دیگه به هر حال احتیاج به برنامه ریزی دقیق بیشتر داره تا کمبود. یعنی میخوام بگم که اگر کمبودی هم پیش میاد شاید به خاطر این بوده که به هر حال برنامه ریزی برای تولید شاید دچار مشکل بوده، ولی در کل کمبودهای ما خب به هر حال نسبت به دوره های قبل، حالا تو همون اپتیموم، اما خب به هر حال الان یه مقداری شرکت های تولید کننده دچار مشکل هستن. واقعیتش اینه که به هر حال بحث قیمت دستوری که برای کالاها در نظر گرفتن برای دارو، خب یه مقداری شرکت های تولید کننده رو تحت فشار
یعنی صرفه اقتصادی برای تولید توجیه اقتصادی نداره براش، در نتیجه تو بازار کم میشه دیگه.
الزاماً تصریح مربوط به کسری تولید نیست، چون به هر حال هر زمانی که شما مجوز تولید یک کالایی رو برای به خصوص دارو حالا صادر میشه 6 ماه یا 7 ماه طول میکشه تا این کالا به مرحله تولید برسه و وارد بازار بشه، چون به هر حال قبلش اینا تو انبارهایی به حقیقت انبارهای تحت نظارتی هست که اینا رو نمونه برداری میکنن به حقیقت اصالت رو تحقیق صحتش رو تایید میکنن و بعد وارد بازار میشه. ولی منظورم اینه که این یه پروسه 6-7 ماه هست و اینطور نیست که مثلا اگر امروز شما کمبودی رو در سطح بازار مشاهده میکنید تولیدش امروز متوقف.
بله همینطوره،
قابل پیش بینی هست که این مقداری زمان برتر. من فقط یه نکته ای رو در مورد تیتک که حالا حضرت عالی مطرح کردید عرض کنم خدمتون، که به هر حال این سامانه تیتک در کنار محاسنی که داره به هر حال برای ردیابی و رصد در حقیقت مصرف کننده نهایی، یه عوارضی هم برای کار ما داره. مثلا برفرض تو بحث ثبت شیر خشکای رژیمی، الزاماً سامانه از ما از داروخانه ها میخواد که حتما نام یک پزشکی رو برای اون طفل ثبت بکنیم. واقعیتش خب شما خودتون میدونید یه بچه‌ای که شیر خشک رژیمی مثلا فرم آنتی رفلاکس میخوره یا هیپو آلرژیک میخوره، خب طبیعتاً این بچه قاعدتاً مرتب این شیر رو مصرف،
یعنی یه بار براش تجویز شده دیگه،
یعنی که بره مجدد نسخه
از پزشک. خب اینو خودش از من غذا دارو که میدونه،
این جزء بازای اشکالی برنامه تیتک هست. به هر حال نیاز هست که
حتما تعریف براش از نظر فناوری نشده.
بله
تعریف، یعنی همون جوری که برای هر داروی اسم پزشکش رو میخوان، الان برای شیر خشک متابولیک هم که دیگه یه داشتیه که بالاخره حداقل یه مدت زیادی مصرف میکنه این بچه، تعریف نشده براش. خب اینا رو شما انعکاس میدین از
سوی انجمن؟ مرتب ما با آی‌پی در حقیقت سازمان در ارتباط هستیم.
بله.
میگیم به هر حال یه مشکلاتی هم اونا به لحاظ فنی دارن، یا حتی مثلا برفر شما فرآورده ای رو الان وارد داروخانه شده و مشتری هم ایستاده با بیمار با نسخهش با ایستاده و میخواد دارو رو تحویل بگیره، بعد ما وقتی وارد سامانه میخوایم بکنیم کد یو آی دی رو، میگه که این فرآورده هنوز توسط شرکت پخش وارد سامانه نشده. یه تأخیری ما متاسفانه داریم همیشه توی ارسال.
مثلا الان برای شیره چی کار میکنین آقای دکتر؟ همینطوری یه اسمی وارد میکنین؟
ما معمولا به صحت گفته های بیمارها حقیقت اکتفا میکنیم و میگیم آخرین پزشکی که برای شما این فرآورده رو تجویز کرده کی بوده، میگیم مثلا فلان دکتر بوده، ما به همین گفته فرد اکتفا میکنیم و نظام پزشکی که پزشک رو مینویسیم. ولی خب برای خودتون میدونید
اون فرآورده که ثبت نشده چی؟
اونم اون یک مشکل ماست که طبیعتاً ما نمیتونیم فرآورده رو بفروشیم، علاوه بر اینکه حالا تو داروخانه موجوده تا کد در حقیقت یو آی دی توسط شرکت پش پخش توی در حقیقت سامانه ثبت بشه.
و آیدی تو بفهمید که این کمبودا از سطح بازار، چون تولید کننده نمیدونم اعلام میکنه به غذا و دارو که آقا من این حجم تولیدیم، خب بعد حجم هم ثبت بشه دیگه، سازمان غذا و دارو هم باید ثبت بکنه، شما خودتون هم از سوی انجمن و خود صنف داروسازی ثبت میکنید کمبودا رو؟ یعنی سازمان غذا و دارو کمبودا رو خودش رصد میکنه، چجوری پایش میکنه، یا شما هم اعلام میکنید؟
ببینید همشهری های ما طبیعتاً سامانه 190 وزارت بهداشت رو میدونن، داخلی شماره 3 هم میشناسن، تو این سامانه در حقیقت کمبودهای دارویی که وجود داره رو از طریق سامانه. الان شما مثلا فرمودید فنیتوئین کامپاند، طبیعتاً فنیتوئین کامپاند رو شما اگر بخواید بدونید که کدوم داروخانه داره به سامانه 190 زنگ میزنید و اون سامانه به حقیقت به شما میگه آیا این کالا موجود هست یا نه، و اگر موجود باشه آدرس داروخانه هم میده. یعنی میخوام بگم که یکی از بهترین روشهایی که سامانه در حقیقت در سازمان غذا داره، دیتایی داره که به هر حال نشون میده چه کمی به بازار وجود داره، تلفن هایی هست که در حقیقت همین همشهری ها بیماره ما در سامانه 190.
ضمن اینکه خود تیتک هم این امکان رو فراهم میکنه دیگه، چون شما اگر که متوجه بشید که مثلا همین فنیتوئین کجا آخرین بار به فروش رسیده و ثبت شده توی سامانه، شماره تلفن داروخانه هست، یه تلفن میکنه مصرف کننده میپرسه میگه شما مثلا اگه 3 ساعت پیش این دارو فروختی یا 2 روز پیش فروختی ثبت شده الان داری من بیام، آدرسو میگیره و میره داروش تهیه میکنه.
معمولا حالا بیمارها دسترسیشون به سامانه تی تک برای اینکه بدونن چه فرآورده برای کجا فاکتور شده دسترسیش امکان پذیر نیست. اما همون
الان اینطوره آیده تو، چون من یادمه من خودم برای داروی کووید دنبالش میگشتم تو اون اوجه
کووید لیست داشتن، بله لیست داروخانه‌هایی که به حقیقت دریافت داروهای کووید رو کرده بودن لیست داشتن و از طریق اون لیست غیر بیمارا مراجعه میکردن به داروخانه‌هایی که
پس استثناء بود
برای بقیه در حقیقت این کمبودها. نه اینطور نیست، مثلا شما بخواید بگید فنیتوئین مثلا در فلان داروخانه تو چه
بعد
میتونه این لیست رو ببینه و دسترسی داره، ولی به شرطی که این فرآورده طبیعتا توسط اون داروخانه به محض اینکه درگذشته باشه عرضه شده باشه که توی اون سامانه سیکلش در حقیقت ثبتش شروع شده باشه.
بله پس این در واقع سامانه میتونیم بگیم مثل تخصصی دیگه، کار برای حقوقی استفاده بله. میتونن بکنن.
خدمت عمومی تی تک فکر خانم علمی برمیگرده به کد اصالت یا در حقیقت
بله
محصول یا فرآورده‌ای که شما خریدید، که این واقعا به لحاظ اینکه به هر حال بدونید اصالت فرآورده‌ای که تایید کردید آیا مورد تایید هست و آیا این فرآورده ثبت شده باشه، قاچاق نباشه یا خدای نکرده تقلبی نباشه، توسط همین سامانه تی تک و در حقیقت این حتی اپلیکیشنش هم من دیدم که هست و میتونن همشهریای ما توی گوشی‌هاشون نصب بکنن خیلی راحت. الان تو داروخانه حتی دسترسی به سایت در حقیقت تی تک هم وجود داره که بخوان اگه بخوان اصالت فرآورده رو چک بکنن همون کد 8 رقمی یا اون در حقیقت کد یو آی دی رو که وارد بکنن صحت اصالتش رو در حقیقت هم از طریق اپلیکیشن هم از طریق پیامک بهشون میده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در مجموع اگه میزان رضایتمندی شما رو از سوی انجمن داروسازان بخوایم در مورد سامانه تی تک بیان بکنیم چی بگیم آقای دکتر؟
والا خانم علوی همکارای من تو سازمان غذا و دارو که به هر حال داروسازن اونا و از جنس خود ما هستن و ما به هر حال جدایی از این سازمان نیستیم، آقای دکتر بهرام دارایی به هر حال به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو تمام تلاشش رو کرده و من واقعا ما جلسه اخیری هست که با سازمان داشتیم با فعالیتاشون رو دیدیم، انصافا هم به هر حال تمام تلاششون رو کردن که فرآورده‌ای در اختیار دقیقاً مردم قرار بگیره، فرآورده‌ای قرار بگیره که صحت و اصالتش مورد تایید باشه و سلامتش رو دقیقاً تضمین کنن، کیفیتش رو تضمین کنن و در اختیار مردم بذارن. و واقعیتشو بگم ایران جزء کشورهاییه که تو بحث دارو واقعاً لیدر بوده و واقعاً جزء کشورهایی بوده که داروسازای ما با تمام گرفتاری‌ها و مشکلاتی که تو تحریم و واقعاً همه این مسائلی که خودتون شاید بهتر از من بدونید و مردم هم خیلی خوب میدونن این مسائل رو، همه تلاششون رو کردن که بتونن به شکلی دردمندان جامعه ما رو، بیماران جامعه ما رو به قول معروف قصه گرفتاری و بیماریشون رو از بحث داروشون یه مقداری سوا کنند و به قول معروف دارو خیلی دغدغه براشون نباشه. گرچه میدونم من خود من تو شرایطی بودم که داروی شیمی درمانی برام سخت پیدا میشده برای هم بیماری که به هر حال از بستگان من بوده و خیلی سخت من که داروساز بودم خیلی سخت تونستم به دارو دسترسی پیدا کنم، اما زحمتشون رو دارن میکشن، تلاششون رو میکنن و به هر حال خدا قوت به همشون میگیم، از زحماتشون ممنونیم، اما خب به هر حال سطح توقع و انتظار و به قول معروف اون پتانسیل ایران ما خیلی بالاتر از این.
حالا ما پیگیر هستیم، باید اصولا با بخش فناوری بیشتر در ارتباط باشین در این زمینه، این مشکلات که الان بر سامانه مطرح هست که انشالله سامانه به شرایط بسیار مطلوب تری برسه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای همراهیتون. با شنوندگان عزیزم آقای دکتر کشاورز که از انجمن داروسازان تهران در خدمتتون بودیم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. اما شنونده عزیزی که راجع به بیمه تکمیلی داروی پوکی استخوان فرمودین، ببینید بعد ببینید قراردادتون با بیمه تکمیلیتون چیه، سقفی داره برای هزینه های دارو اون سقفو اگر که بیشتر از اون شما استفاده کرده باشین دیگه پولدارو به شما نمیده. اینو باید با بیمه تکمیلیتون در میون بگذارید. سپاس از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
یا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم. سلامم ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطی دید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتون پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رو باید و چنین نیست شد.
به نام خدا سلام. بعد از جستجوی فراوان شماره تلفن و نشانی خانم علی خانی، امدادگر 8 سال دفاع مقدس رو پیدا کردم و با ایشون قرار گذاشتم. شیراز، خیابان اهلی شیرازی، ساختمان حافظ.
برادر بزرگوار چندی گذشت و حالا به چه علتی، نمیدونم دوری از خانواده‌اش بود یا علل دیگه ای داشت، دقیقا اصلا الانم تو ذهنم نیست، نه پزشک تو اتاقش راه میداد نه پرستار، فقط من و یک همکارم کارشناس تغذیه به اسم خانم روشن میگفت فقط این دوتا خواهر اجازه دارن بیان.
تخصص‌های مختلف هم از بیماری داخلی، جراحی، همه تلاش میکردن که به سمت سوی مجروح بیان و به مجروح جنگی کمک بکنن و به نوعی مجروح جنگی مورد احترام همگان بود. حقیقتا شاید به جرأت میتونم بگم خیلی با مجروح عادی که مثلا فرض کنی یک کسی در تصادف اتومبیل مجروح بشه فرق میکرد. یه حرمت ویژه‌ای داشتیم مجروح جنگی و همه با عزیزم و جونم و مهربانی و با محبت به سراغ مجروح جنگی می رفتن و سعی می کردن که مثل پروانه دور او بچرخن.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمی تواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمی ترسند. راست می گفت آن برادر عزیزی که دیدبانی می کرد، اگر انسان از مرگ نترسد دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه از آن راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نماز ایستادند، سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و اینچنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می یابند. اما من هنوز هم گفته های زیبا و حیرت انگیز آن روستایی سمیرومی را از یاد نبردم که می گفت
یا زیارت یا شهادت برادر.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم. و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14. ستاد امداد و درمان جنگ اون موقع نزدیک همین پل خواجو بود، یه ساختمونیه که الان در اختیار فکر میکنم تأمین اجتماعی است. اینجا ستاد امداد و درمان جنگ بود و آقای شادی و آقای دکتر معتمدی اون موقع مسئولش بودن و ما رفتیم درخواست دادیم. اونم اول خب یه خورده منفی برخورد کردن، چپ چپ نگاه کردن، ولی خب فشار نیاز به نیرو هم وجود داشت. در هر حال راضی شدن و اولین اعزام من از طریق ستاد امداد درمان دقیقا دی ماه سال 1365 15 سالم بود اعزام شدم، رفتم اهواز. توی اهواز هم مجددن منو معرفی کردن به ستاد امداد درمان اهواز و اتفاق قشنگم که افتاد نزدیک هم ایام در واقع امتحاناتمون بود و من فکر میکردم که حالا این همین درس و بحثی که الان من توی دبیرستان شهید رجایی کنار مسجد الکریم توی خیابان بزرگ مهدارم میبینم همونجا رو میتونم تو جبهه هم داشته باشم. تمام وسایل درسیم رو، همه 10-13 جلد کتاب دوره دوم دبیرستانم رو به اضافه دفتراش همه رو داخل یه ساکی ریختم. خیلی هم سنگی بود، منم خب کوچیک بودم جسم و این وزنش هم زیاد بود. با زحمت اینجا یه اتوبوس فراهم کردن، ما رو سوار کردن، گفتم برو اهواز و برو ستاد امداد درمان اونجا خودت معرفی کن. ما هم رفتیم نگاه به ما کردن، نگاه به کتاب و کیف کردن، گفتم آقا احتمالاً اشتباه اومدید شما. خب ما سمت شدیم، پافشاری کردیم که نه ما اومدیم و من تو حس میکردم که الان منو میفرستن خط مقدم و من اونجا میتونم به کار دارو برسم، ولی خب نه اینطوری نبود. اونجا مشغول شدیم به عنوان امدادگر و بهیار و دارو، مسائل دارویی. خب خیلی هم جایگاه اونجا نداشتیم تو بیمارستان، به دلیل اینکه حالا کم و بیش کادرشون تأمین بود، تا اینکه باز فشار کم بوده نیرو شدید تر شد. اون موقع عملیات کربلای 5 شروع شد. اعزام ما همان و ورودمون به بهداری لشکر امام حسین همان. با اینکه من حکم ستاد مشترک داشتم، ولی وارد لشکر امام حسین، وارد بهداری شدم و اونجا گفتن که آقا شما دارویی، تخصص دارویی دارین؟ گفتیم بله. گفتن حالا ما تخصص دارویی نمیخوایم، شما امدادگر هستید، با پد و پانسمان و آمپول و این چیزا آشنایید؟ خب ما کم و بیش آشنا بودیم، گفتیم بله. بلافاصله سوار ماشینمون کردن و فرستادنمون خط مقدم.
بعد چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، این توضیح رو دادم خدمتتون که ما بنابر شرایطی که ایجاد شد از اهواز اعزام شدیم به مناطق جنگی، یعنی وارد شلمچه شدیم. و با توجه به اینکه تخصصم امور دارویی و امداد و نجات بود، اولین اورژانس که بیشترین نزدیکی رو به خط مقدم داشت و بیشترین میزان مجروح و شهید داخل اون اورژانس تخلیه میشد، به طور طبیعی نیروهای امدادی اونجا خیلی موثر بودن و خب کم بودن پیدا کرده بودن. من برای اولین بار بود که صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم. هم شوق و ذوق داخلش بود، هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه،
تو خود منطقه شلمچه. فکر میکنم تقریبا نزدیک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم، که فاصله کمیه برای یک اورژانس. بله. بزرگ و مقدم.
هنوزم ادامه داره گریه های مادرم، سر خاک یکی از همون گلهای پرترم، هنوزم بغض گلو گیر پدر بغض منه، هر دفعه که سر به تو
دلیر مردان میدان نبرد از قرآن کریم فرا گرفته بودند که به یکدیگر محبت و مهر ورزند و برادری و همدلی پیش کنند، که در این صورت رابطه دو سویه فرماندهان و نیروها سامان می‌یافت و اثر شگرفش در سخت‌ترین لحظه‌های نبرد نشان داده می‌شد. این محبت و عشق ژرف، ایثار فداکاری، گذشت و وحدت را به دنبال داشت. ایثاری که از اندک اندوخته مالی تا گوهر نفیس جان را شامل می شد. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان‌نثار، و
چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگاران.
تا بی کران
چشمهای براق آفتاب را نگاه کن، تا کجا می رود این نور؟ به کجا می خواند این شعاع مرا و تو را؟ ای مهربان من، خدایا آفتاب هم مرا به سوی تو می خواند، خورشید هم هر روز پر از زمزمه نام توست و من در جستجوی به تو رسیدن هر روز به زندگی سلام می کنم و باز احوال پرندگانت را می پرسم، احوال درختانت را، احوال آب رودخانه هایت را. خدایا چقدر شنیدن صدای پرندگان دلنشین است. امروز هم سلام آشنای من تقدیم تو می شود ای خدای خالق زمین و آسمان. به نام خدا و سلام.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد
Allah'a
أيحسبون